حافظ خوانی با رضا ضیا. غزل 28 قزوینی، 24 خانلری، 20 ایوزی، 43 نیساری و 27 سایه. به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست، که مونس دم صبح هم دعای دولت توست، که مونس دم صبح هم دعای دولت توست. سرشک من که ز طوفان نوح دست ببرد، ز لوح سینه نیارست نقش مهر تو شست. بکن معامله‌ای وین دل شکسته بخر، که با شکستگی ارزد به صد هزار درست. شدم ز دست تو شیدای کوه و دشت، و هنوز نمی کنی به ترحم نطاق سلسله سوست. ملامتم به خرابی مکن که مرشد عشق، حوالتم به خرابات کرد روز نخست. زبان مور به آصف دراز گشت و رواست، که خواجه خاتم جم یاوه کرد و باز نجست. دلا طمع مبر از لطف بی نهایت دوست، چو لاف عشق زدی سر به باز چابک و چست. به صدق کوش که خورشید زاید از نفست، که از دروغ سیه روی صبح نخست. مرنج حافظ و از دلبران حفاظ مجوی، گناه باغ چه باشد چو این درخت نرست. مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات، که از غزلهای فوق‌العاده زیبا و رندانه حافظه. در شأن نزولش بعضی ها مثل مرحوم استاد زریاب خویی گفتن که ربط داره به یه واقعه تاریخی، به این صورت که خب این کلماتی درش هست که مخصوص به وزراست، مثل آصف و مثل خواجه، و ایشون گفتن که منظور جلال الدین توران شاهه که وزیر شاه شجاع بود و حافظ بهش خواجه و خواجه جهان گفته به این جلال الدین توران شاه. و در یه دوره‌ای که شاه شجاع با برادر شاه محمود جنگ داشتن، یه وزیر دیگه‌ای داره شاه شجاع به اسم رکن الدین حسن که حسادت می‌کرد به این جلال الدین توران شاه. این رکن الدین حسن، ما آخه رقابت‌های اینجوری هم خیلی داشتیم که وزرا هم دیگه رو به کشتن دادن، تو داستان خواجه نظام و حمیدالملک کندوری هم هست و خیلی خیلی از این رقابت هم هست. و اون رکن الدین حسن میاد و یه نامه ای از قول این توران شاه به شاه محمود می نویسه و جعل میکنه و یواشکی به دست شاه شجاع می رسونه. یعنی یه جوری جلوه میده که این نامه پنهانی بود که اون نوشته بود و من حالا کشفش کردم و خیانت این برملا شد. خب شاه شجاع هم عصبانی میشه و اینا حبسش میکنه. و بعد از مدتی میفهمه که این داستان کار همین رکن الدین حسن بوده و خب جلال الدین توران شاه رو آزاد میکنه. هرچند که این قوام الدین هم بعد از مدتی، بعد از مرگ شاه شجاع، با اینکه وزیر زین العابدین هم میشه پسر شاه شجاع، ولی چند ماه بعدش اونم فوت میکنه. به هر حال دکتر زریاب اصلا این غزل رو در اون مدت زندانی بودن و اون دوره میدونن، یعنی تقریبا مربوط به میان سالی حافظم میدونن و ابیاتش هم حالا من یکی یکی رسیدم میگم که ایشون چجوری ربط میدن به اون داستان. در حال خواجه یه لقب بسیار احترام آمیزه که گفتم اینقدر احترام آمیز و بزرگه که گاهی به کنایه هم میگه خواجه، یعنی لقب خواجه رو به اون معنی به کار میبره. این خواجه که به معنی آدمیه که اخته شده، این معنی جدیدتریه که از همین کلمه گرفته شده که اونم خواجه حرم بوده، یعنی بزرگ حرم، و بعد مجازن چون اینا رو اخته میکردن به آدم اخته شده هم گفتن خواجه. به جان خواجه، یه رندی اینجا هست که آقای راستگو بهش اشاره کردن و اون این که به جان که بگه به جان خودم از کیسه خواجه خرج کرده. هرچه اینو بگم که اینو ما امروز هم داریم، یعنی جان تو رو هم گاهی در مقام این میگیم که یعنی بدیهیست که تو میدانی که من چقدر عاشق تو هم و به جان تو که هیچ وقت سوگند خلاف نمیخورم، قسم به جان تو خوردن طریق عزت نیست، به خاک پای تو کان هم عظیم سوگند است. و گاهی هم نه رندی میکنیم و میگه این کارو کردم، میگه نه جون تو، اونم میگه جون خودت، یعنی میدونم که داری قسم دروغ میخوری. اینجا میگم خیلی رو حافظ نمیشه قسم خورد، اگه نه نباید یه همچی چیزی توش باشه، چون ممدوح خیلی آدم بزرگیه، ولی بعید نیست حافظ شب که رفته خونه با رفیقاش گفته در زمینم دیدی که من قسم به جون خودش خوردم. برها به جان خواجه و به حق قدیم و به عهد درست سوگند که اینا حذف شده، عهد درست، پیمان درستی که با هم داریم، سوگند که امروز هم ما نمیگیم به جان تو قسم، میگیم به جون تو، ولی منظورم اینه به جان تو سوگند میخواد که دو نقطه مونس دم صبح هم دعای دولت توست. قسم به همه اینا، من قسم میخورم به همه اینها که من صبحگاه که زمان استجابت دعاست، دعای دولت تو، دعای اقبال تو میکنم، دعا میکنم که تو دولت جاوید داشته باشی و اقبالت همیشگی باشه و خوشبخت باشی. سرشک من که ز طوفان نوح دست ببرد، اینو فقط قزوینی دست برد داره و اونم حاصل بدخانی نسخه خلخالی بوده، یعنی تو خلخالی هم میشه برد خوند هم ببرد، ولی بعدن نسخه ها که ما الان کلی دیگه هم نسخه پیدا کردیم هیچ کدومش برد نبوده و اونم احتمالا باید همون ببرد خون. باز میگم شما فونت های دقیقه امروزی تو ذهنتون هست، دست خطا رو که هست، دست خطا آدم های هم چیزی بیاد که اونم نقطه هم حالا گاهی نمیذاشتن درست و اصلا این موضوعیت نداره. حالا بعضی ها استدلال خواستن بکنن و دفاع کنن و اینا، نه. و به قول آقای جاوید و خرمشاهی که اصلا اون طوفانم که تمام شده رفته و دست برد دیگه موضوعیت نداره، دست ببرد مازی، دست بردن یعنی پیشی گرفتن. طوفان هم ما امروز تو ذهنمون به هم ریختن آب و هوا همش با هم میاد، باد و طوفان و اینا، ولی طوفان بیشتر به معنی سیلابه و طوفان نوح هم سیلاب نوح میگن، بازم داشتیم و عرض کردم و خب مفصلم در اون مورد حرف زدن که این داستان طوفان نوح چیه. به هر حال چیزی بوده که میگن در عالم یه جای خشکی نموند و اینا، البته اسطوره شناسا میگن اینا احتمالاً باقی مونده های رسوبات ذهنی اقیان دجله و فرات و ایناست که بعداً به این صورت در اومده که جوری شد. خب دنیاشون هم اینقدر کوچیک بوده که فهم کرد منطقه خودشون رو سیل ببره، همه جا دنیا رو آب برد و داستان اونه. به هر حال و این طوفان نوح یعنی این که سیلاب فراوان، که خب تو ادبیاتمون هم فراوان هست تشبیه اشک به طوفان و سیل و اینا. سرشکم که خب میدونید که یعنی اشک، چند معنی دیگه هم داره ولی خب اصولا به معنی همه اشک. اشک من که بیش از طوفان نوح بود و از اون سبقت گرفت، ولی باز هم اینا تو تقدیرشه، ولی باز هم ز لوح سینه، سینه رو تشبیه کرده به یه لوح، به یه جایی که مثل یه لوح روش چیز می نویسن، و نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار یا دوست دیگه، بر لوح سینه من اون هست. و باز هر چقدر گریستم این نتوانست نقش مهر تو را از لوح سینه بشوید. در دل من، در سینه من اسم توه که این قدم گریه کردم شسته نشد. چرا؟ چون در قدیم وقتی آب میرسیده به نوشته، یعنی پاک میشده دیگه، و این لوح ها رو در قدیم گاهی به عنوان تنبیه هم میگفتن بلیسن این بچه، ولی یه ذره خیسش میکردن پاک میشد. ولی من هرچه گریستم نتوانست نقش مهر تو را بشوید. حالا اینو نقش مهر هم خوندن آقای بهرام اشتری در صفحه 13 فرهنگ بسامدی این راه بی نهایت. کتاب خوبیه برای کسایی که با مقوله فرهنگ بسامدی آشنان. اون کتاب چون 3 تا فرهنگ بسامدی داره، حافظ این بهتر از همش. اونجا گفتن که نقش مهر هم میشه خوند، ولی همین نقش مهر البته ترجیح داره، ولی با نقش مهر هم معنی میده و جالبه. و دکتر حمیدیان هم گفتن نقش ایهام به اصطلاح قمار هم داره، به اعتبار دست بردن. اون چیزی که روی تاس می نویسن ها، اون عدد ها، اون رو نقش هم میگن، یا اونی که رو ورقه اصطلاح گنجفه یا پاسور هست، اونم میگن چیز، میگن نقش بش. اسم قدیم این گنجفه چون ظاهرن از دور صفوی در ایران رایج بوده، ما امروز پاسور میشناسیم که یکی از بازیاییه که با اون پاسور یا ورق میکنن، ولی قدیم گنجفه میگن. به هر حال به اونم گفتن و ایهامی داره. یارستن یا یارستن هم به معنی توانستن، یارا داشتن، دیدین که میگن یارا یه چیزی داشت. بکن معامله ای وین دل شکسته بخر، که با شکستگی، یعنی با وجود شکستگی، ارزد به 100,000 درست. اینه یادم رفت بگم که سعدی میگه به ملامت نرود از دل ما صورت عشق، نقش بر سنگ نوشته است به طوفان نرود. عرض شود که میگه بیا معامله ای کن و ببینی چقدر به محاورم نزدیکه اینا. بکن معامله ای وین دل شکسته بخر. اینجا شکسته و درست اصطلاح هم حسابه، هم اصطلاح در واقع اصطلاح اقتصادی. یه کتابی داریم مال آقای ابوالحسن دیانت به اسم سنجش ها و ارزش ها، 2 جلدی با چاپ شده، دیگه هم چاپ نشده تا جایی که خبر دارم. خیلی کتاب خوبیه، من با بدبختی این کتاب بالاخره پیدا کردم. به هر حال درست یکی از معانیش سکه کامل و تمام عیاره و شکست مقابل اونه. حالا چه به معنی سکه تقلبی، چه به معنی پول خورد. پول خورد که میگیم، حالا دیدم خوردم با واو می نویسن، نه، خورد به معنی ریزه بدون واوه، خورد سالان بدون واوه، سبزی خورد کردن بدون واوه، پول خورد بدون واوه. اون پول خورد رو بهش میگفتن شکسته، چون گاهی هم میبریدن اینا، این پولا ارزشش به خودش بوده دیگه، خود نقره ارزش داشت، بنابراین نصفش رو که میخواستن میبریدنش. و قرازه هم برای همین میگن دیگه، چون از مقراز از گیچی میریزه. حالا این شکسته و درست و شعرها خیلی با این اصطلاح بازی کردن. اینجا هم حافظ همون کارو کرد. در اون کتابی که عرض کردم سنجش ها و ارزش ها میگن که بعضی ها گفتن به این دلیل گفتن درست که اشرفی درست یک مثقال بوده و برای این اسمش درست شده. یه ربایی خیلی قشنگی هم هست که میگه آزاد دلان گوش به مالش دادند و از حسرت و غم سینه به نالش دادند، پشت هنر آن روز شکسته است درست، کین بی هنران پشت به بالش دادند. پشت به بالش دادند یعنی متصدی امور شده. این ربایی حالا قرن هفت و اینا، شیش و هفت و اینا، و ظاهرا در بقای مغول گفته شده و هنوز مستاق داره که پشت هنر آن روز شکست است درست، این بی هنران پشت به بالش دادن. شاید حالا این خاطرم براتون جالب باشه که این شعر رو من داده بودم با آقای ناظری برای آلبومی بخونه و بعد زنگ زدن که این درست در نمیاد تو آواز و این مالش دادند اینو مثلا درست نمیشه خون تو آواز منه. منم خیلی جدی گفتم خب شما نمیتونین بخونین، اشکال از ربایی نیست. حالا ایشون بحثشون این بود یه ربایی دیگه مثلا بده بخونم و اینا. بعد من گفتم که این مشکل از اینجا نیست، مشکل از خوندن شماست. ایشون یه ذرم جا خورد که یعنی چی؟ گفتم چون شما اهل مالش نیستین. و اسم چند تا خواننده رو بردم گفتم بدین به اینا، خوب میخونن چون اینا با این مقوله آشنا. حالا اونجا هم میگه برای همین شکسته و درست با این اصطلاح چیز میکنه، چون شکسته و درست اصطلاح ریاضی هم هست، عدد اعشاری شکسته میگه. حالا این دل شکسته هم به معنی دل شکستگیه، هم به معنی دلی که تقلبیه، هم شکسته مقابله درست با اون معنی اقتصادیش هم هست. بیا اینو بخر، با اینکه شکسته است، با اینکه پول خورده، با اینکه قلب، اون وقت دل همون قلب دیگه که قلب یعنی تقلبی، ولی با همه اینها با شکستگی به 100,000 درست میارزد، 100,000 سکه درست. آقای برزگر خالقی به نکته اشاره کردن که به نظرم جالبه، گفتن که در این بیت حسن طلبی هم هست و هیچ بعید نیست چون فضا فضای مد هم هست، اشاره ای بعید نیست که باشه به این که آقا حالا بیا یه 100,000 درستم خلاصه به ما بده، 100,000 سکه. شدم ز دست تو شیدای کوه و دشت و هنوز نمی کنی ترحم، نتاق سلسله سوست. شیدا به معنی مجنون و دیوانه است دیگه. نتاق جمعش میشه نطق، فعول مثل کتب، یعنی کمربند. و اینجا ظاهرا سلسله هم یعنی زنجیر که با شیدا یعنی دیوانه تناسب داره دیگه. من از دست تو دیوانه شدم، دیوانه رو چکار میکنن؟ زنجیرش میکنن و دیوانه سر به کوه و بیابون گذاشته شدم، ولی تو باز به ترحم این کمربند سلسله، نتاق سلسله، خب جدایی نمانی میده. و دکتر هم میدونم اتفاقا به درستی به این دقت کردن که آقا نتاق یعنی کمربند، سلسله یعنی زنجیر، و این نتاق سلسله یعنی چی؟ ولی به هر حال ظاهرا منظورش این مثلا سگک زنجیر یا اون چیزی که باشه زر شل و سفت میکنه، اینجوری ظاهرا به کار برده این نتاق سلسله. تو به ترحم یه ذره این زنجیر ما رو شلش هم نمیکنی که، اقلا نمیگم زنجیر رو باز کن، یه ذره زنجیر رو شلش کن. زبان مور به آصف دراز گشت و رواست، که خواجه خاتم جم یاوه کرد و باز نجست. این بیت خیلی سرش بحث شده. اول اشاراتی که هست رو بگم. ببینین، یکی اینه که لشکر سلیمان وقتی که رد می شدن، این پیشگام لشکریان سلیمان، پیشگام رئیس مورچه ها گفت یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. گفت ای موران برین تو خوناتون که این سپاه سلیمان و لشکرش دارن میان، مواظب باشین شما له نکنن و اینا نمیفهمن هم لا یشعرون. و میگن سلیمان چنید و رفت باش حرف زد. اینا خیلی هم قشنگه این داستان در کتابای تفسیر. این میگه موری نامش منظره میگفت ای موران در خانه های خیش شوید تا لشکر سلیمان شما را فرو نکوبد و ایشان ندانند. بعد آن سخن به گوش سلیمان رسانید. سلیمان بکمارید یعنی تبسم کرد و تعجب نمود و آن مور را حاضر کرد. گفت ای مور از من چرا میترسیدی که شادروان من یعنی اون چادر و تشکیلاتم در هواست و شما بر زمین. آن مور جواب داد گفت ولی تو در هوایی، ولی کن ملک دنیا را بقا نیست، من ایمن نیم که از نفس تا به نفس ملک تو را زوال آید. تو به زیر افتی ما کوفته گرد. یعنی چقدر حواسش به آدماش هست و چجوری هم با سلیمان حرف میزن. یه ماجرای دیگه هم هست که ران ملخ برد مورچه پیش سلیمان و گفتم که در اساطیر ما سلیمان و جمشید بعد قاطی شدن و شیرازم ملک سلیمان فرض کردن و اصلا میگفتن حکام اونجا به شیراز ملک سلیمان و اینکه در شعر حافظ و سعدی اینقدر زیاده سلیمان. برای همین نکته دیگه اینه که مور با سلیمان حرف زد. چرا میگه با آصف، آصف یا آصف وزیر، وزیر سلیمان بود. تو اون بیت جلسه دو جلسه پیشم یادتونه که شکوه آصفی و اسب باد و منطقاتی. به همین دلیل بعضی ها مثل آقای جاوید گفتن که شکوه آصفی یعنی شکوه سلیمانی. و یه بیتی هم از فریدون عکاش معاصر حافظ آوردن که به رتبت سلیمان آست آصف صفاتی، به شوکت فریدون رستم نشانه. گفتن این جام سلیمان آصف یکی شده، در صورت که اینجوری نیست. به قول دکتر حمیدیان میگه اونور فریدون و رستم یکی شدن. و به هر حال چیزی که هست این بیتی مشکل داره. بعضی ها گفتن برای احترام اسم سلیمانو نگفته و اینم میشه، چون بعضی مفسرین اصلا بعدم ببینید در کتابای کهن خیلی راحت میشه به خدا عتاب کرد، کما که ببینید در قرآن هم فرشته‌ها به خدا ایراد میگیرن، در عهدین یعنی در تورات و انجیل و اینا که فراوون هست تو داستانهای زرتشتی و مزد اسناب و متون مقدس ما هم خیلی هست تو اوستا اینا که اهورامزدا رو باش میرن دعوا میکنن، عصبانی هم نمیشه، حتی بهش چیز میگن، بد و رد میگن، زیر بارش نمیرن و خیلی انسانی و جالبه که خدایان راحت باشون میشده گفتگو کرد. الان که دیگه به هر کی حرف میزنی بهش بر میخوره و قدرت داشته باشه میگیره، داد نداشته باشه هم یه جور دیگه. و میگن با خدایان اینا اینقدر راحت عتاب و خطاب میکرد، ولی بعد هی مثل که به نظرشون اومده واقعی مگه میشه با پیغمبر خدا اینجوری حرف بزنی. حالا در ادبیات یهود که اصلا پیامبر نیست سلیمان، در ادبیات ماست که سلیمان پیامبرش. و این یه داستانه که زبان مور به آصف دراز گشت که میگم ظاهرن اینجا چون تو داستان مور با سلیمان حرف زده و بعضی ها گفتن، حالا بعضی جا هم گفتن با آصف بوده، ولی من ندیدم یه همچی چیزی، مگر اینکه خود اینو مستند اون داستان بده. داستان دوم داستان گم شدن انگشتری سلیمانه که خب میدونید دیگه، میگن رفته بود حالا به حمام یا رفته بود وضو بگیره و این هم خیلی جالبه، تفاسیر اسلامی گفتن وضو بگیره، حالا به این فکر نکردن که خب در شریعت یهود که وضو نیست، ولی بعدا گفتن رفت وضو بگیره و انگشتریشو داد به خاتمش یا انگشتریشو داد به خادمش و این صخر جنی که یکی از جنیان بود اومد و خودشو به شکل سلیمان در آورد و انگشتریو گرفت و بعدم سلیمان تا اومد برگرده انگشتریشو که خواست، اون خادمش گفت تو کی؟ من دادم به سلیمان. و سلیمان فهمید چه خبره و اینم خیلی داستانش قشنگه. حالا من از دستور الوزرا براتون میخونم اینو که میگه در آن اوان در وقتی که به قضای حاجت یعنی به توالت میرفت، به دستور معهود انگشتری خود را به جراده که یکی از جواری حرم بود سپرد. در این حین به تقدیر رب العالمی یکی از افاریت افریت ها که او را صخر مارد، صخر جنی یا صخر مارد میگفتن، به صورت سلیمان علیه السلام بر جراده ظاهر شد و خاتم از وی ستانده بر مسند سلیمانی قرار گرفت. چون اون انگشتره اگر داشتی دیگه شاه میشدی دیگه، که حالا حافظ بارها بهش اشاره کرد. بنابراین طوایف انس و جان کمر متابعت او بر میان جان بستند و چون سلیمان علیه السلام از تجدید وضو باز پرداخت، خاتم را از جراده طلبید و به صاحبش تسلیم نمود. حالا خاتم هم ما امروز چون یه مدل خاتم کاری اینا داریم، ذهنمون میره به اونا. خاتم انگشتری، نگین انگشتری، اونو میگه. گفت به صاحبش تسلیم نمودم و تو چه کسی که من تو رو نمیشناسم؟ و صدور این سخن از وی بنابران بود که اندک تغییری به هیئت سلیمان راه یافته بود. یه ذره قیافه سلیمان هم میگه عوض شده. القصه بعد از قیل و قال حقیقت آن حال بر حضرت سلیمان ظاهر گشت. ملال بسیار به خاطر انورش رسید و دست از طلب خاتم باز داشته روی به طرفی دیگر گردان. به صحت پیوسته که در آن اوان که صخر جنی بر مسند سلیمان دیگه تا اینو گرفت رفت مسند سلیمان منزل گزیده بود، آن حضرت بنابر ضرورت با جمعی از صیادان که بر کنار دریا به صید ماهی اشتغال داشتند در آمیخته سلوک می‌نمود، تا آن زمان که مهیمن منان نوبت دیگر خاتم را به وی ارزانی داشت و کیفیت آن حالت چنان بود که صخر جنی در ایام حکومت با بنی آدم به تکلف اختلاط می‌کرد. در اکثر اوقات با ابنای جنس خود طریق مصاحبت مسلوک می‌داشت و به خلاف شرع احکام از وی صادر می‌شد. این صخر جنی خب سلیمان نبود دیگه، کارهای خلاف شهرم میکرد. خلایق از امثال این حرکات نالایق بدمزنه شدند، صورت زن خود را به عرض آصف رسانیدن. رفتن گفتن این آقا این چه وضعشه؟ ببین نمیگفتن هر چه آن خسرو کند شیرین بود، ما تابعیم هر چه اعلی حضرت به فرمان شخص اول مملکت هر چه بگه. و گفتن آقا این کارش درست نیست، رفتن اعتراض کرد. آن جناب فرمود که ظاهرن این شخص سلیمان نیست و جهت تحقیق این معنی کسی را نزد ازواج و سراری حضرت نبوی فرستاد، از حال او تفتیش نمو. گفتن به زنش اینا بگیم، به حرم سراش بگیم. ایشان گفتند که چندگاه است که ما از سلیمان خبری نداریم. ببینید تقدیرن میخواد بگه این شکل سلیمان شد، ولی نرفت به ناموس حرمم دست درازی کنه، اون مدت نرفته بود تو حرم. و آصف علمای بنی اسرائیل را آگاه ساخته فرمود این خبیستی بیست که بر جای سلیمان قرار گرفته. آنگاه به اتفاق به مجلس صخر مارد رفته آغاز قرائت تورات کردند. آن ملعون طاقت استماع کلام مهیمن بیچون نیاورد و از فراز تخت غیبت نمود. خاتم سلیمانی را از دست در دریا انداخت. ماهی به امر الهی خاتم را فرو برده در چنگ صیادانی که سلیمان معاونت ایشان می کرد، معاونت یعنی همکاری و کمک، گرفتار شد و آن طایفه ماهی مذکور را در بدل اجرت تسلیم حضرت سلیمان نمودند. یه ماهی اون حالا به امر الهی، من نمیفهمم، خب امر الهی همون وقت یه کاری میکردی نتونه این انگشتر را بگیره. به هر حال میگه اینه گرفت و اینا فرو بردن و بعد اون ماهیه که خورد رفت اینو تسلیم حضرت سلیمان، و لاجرم نوبت دیگر خاتم به دست آن حضرت افتاد و همان ساعت ازدحام طوایف مخلوقات بر درگاه خلافت پناه دست داد. همون موقع اومدن و دوباره بر گرد حضرت سلیمان مجتمع شدن. این یاوه کردن یا یافه کردن یعنی گم کردن. میگه بی خود نبود، نه زبون درازی کرد مور، ولی خاتم جم رو گم کرد و باز نفت. حالا این خاتم جم رو در این شعر بعضی مثل دکتر زرگاب گفتن که مور همون رکن الدین شاه حسنه و آصف همون حاجه توران شاهه و جم شاه شجاعه و خاتم جم لطف و محبت اونه، چون خاتم جم و دلم گفتن. به هر حال این اشاره به اون در واقع اشاره به دو داستان داره که اون وقت میگم خواجه خاتم جم یاوه کرد، میگن این یعنی همون آصف خاتم رو گم کرده، چون بعدن نخواستن اینو چون سلیمان رو پیامبر فرض کردن دیگه نخواستن میگن خودش گم کرد، گفتن تقصیر اون بود که گم شد. جالبه میگن بر این خاتم سلیمان یه برش نوشته بود الملک لله، یه طرفش العظمت لله، یه طرفش السلطان لله، و طرف چهارمش نوشته بود محمد رسول الله. خب دلا طمع مبر از لطف بی نهایت دوست، چو لاف عشق زدی سر به باز چابک و چست. اینو طمع مبرم خوندن و آقای خرم شاید در ذهن و زبان حافظی یاد داشته نوشتن که اینجا خب ما هم طمع بردن داریم هم طمع بریدن. از جان طمع بریدن آسان بود، ولی کن از دوستان جانی مشکل توان برید. و ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ. اینجا من همون طمع مبر رو ترجیح میدم و نکته شاعرانش در اینه، اگر بگه که انتظاری از لطف بی نهایت دوست نداشته باش، نکته شاعرانه درش نیست به نظرم. قشنگی به اینه که بگه ای دل از لطف بی نهایت دوست قطع امید مکن، یعنی در راه عشق ناامید مشو. و وقتی لاف عشق زدی، لاف عشق یعنی ادعا، لاف یعنی ادعا، بعدن ما به معنی بلوف به کار بردیم، ربطی به اون اصلا نداره. و وقتی لاف عشق زدی چابک و چوست سر بباز، ملامتم به خرابی مکن که مرشد عشق حوالتم به خرابات کرد روز نخست. خرابی مرحله خیلی زیاد مستیه، تو مرا به مستی زیاد ملامت مکن، چرا که مرشد عشق در روز نخست منو همون که به پیمان کشی شهره شدم روز الست. این بیت یه دیگر سروده هم داره که به صدق کوش سایب درستی، یه این بیتو اون ملامتم به خرابی مکن و تو گیومه گذاشته، یعنی دیگر سروده این بیت دونسته که به صدق کوش که خورشید زاید از نفست، که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست. بعضی ها گفتن این بیت بی ربطه در غزل، در صورتی که به نظرم اتفاقا اگر اینو در راستای همون ماجرای رکن الدین حسن و اینا بخونیم خیلی هم جالبه و اشاره به دروغگویی اون میکنه. و صبح نخست و صبح کاذب هم که میدونین که ما یه صبح نخست که صبح کاذب داریم که آسمون به صورت میگن عمودی یه تیکش روشن میشه ولی بعد سپیده سر نمیزند و اون روشنی که بعدش سپیده در میاد اون صبح صادق بهش میگن، این صبح کاذبه. و میگه چون اون دروغ گفت سیاه رو هم شد اون صبح نخست. ما دیگه امروز اصلا اینا رو نه میدونیم کدوم ها. نه اصلا چشممون به افق میفتانه، ولی برای قدیمی ها خیلی بوده که خب نیمه شب یه کنار افق یه ذره روشن میشده، بعد میبیدن خبر نشد و بهش گفتن صبح نخست یا صبح کاذب، و تو ادبیات خیلی هست. میگم این خب قافیه نخست بالاخره یکی از این دوتاست قاعدتا. مرنج حافظ و از دلبران حفاظ مجوی. یه آقای جلالیانه چهار جلدم شرح حافظ نوشته حفاظ آنچه سبب نگهداری می شود. فکر کرده مثلا فنسه، یعنی انتظار گارد و فنس و اینا از دلبران نداشته. حفاظ به معنی وفا و این هاست. ناحفاظ و بیحفاظ هم داریم به معنی بیوفا. آن بیحفاظ فلان کرد، یعنی آن بی وفا. و حفاظ مجوی یعنی وفاداری و اینا از دلبران انتظار نداشته باش. گناه باغ چه باشد در قزوینی و سایه هست چون این گیاه نرست، ولی نسخه های قدیمی تر چون این درخت نرست دارن. اگر بنا بود حافظ رو مجاب کنم حتما مجابش میکردم که بگه چون این گیاه نرست، ولی که گناه هم با گیاه تناسب داره، هم گیاه یه چیز حد اقلیه دیگه، حالا تا درخت بروید کلی طول میکشه، ولی گیاه کمترینه، ولی که ظاهرن منظوره حافظ و سروده ی حافظ درخت بوده و جای دیگه هم درخت دوستی گفته، درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، یا تا درخت دوستی که بردهد، که اونجا هم دوستی به درخت تشبیه شده. و اینا مواردیه که میگم ما نباید تحمیل کنیم و بگیم چون گناه با گیاه جناس داره و شکل همنا فلان پس حافظ گفته گیاه. نخه، ظاهرا حافظ همون درخت رو گفته و اون کسایی مثل آقای هیوزی و خانلری و نیساری و اینا که آوردن درخت کار درستری کردن چون این درخت نرست. میگم درخت منظورش درخت دوستی و درخت وفاست که بازم گفته. و خلاصه نمیشه که همینجوری چیز کرد. یه یاد داشتی هم اینجا نوشتم که استاد مظاهری هم درخت رو ترجیح دادن چون درخت یادآور اون گناه و عصیان آدم و حواست که با گناه که گفته و باغ که باغ بهشت باشه ترجیح داره. باشه تا همینجا.